أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت تعریف مرحوم محقق اصفهانی بود، تعریف چهارم. محقق اصفهانی واجب نفسی و واجب غیری اینجور معنا کردن، این از مبنایشون اینجور استفاده شد که میخوان بفهمن اگر خودش مراد به ذات بود، اراده تشریعیه و نه تکوینیه، اراده تشریعی خدا به خود همین امر تعلق گرفته باشه. اگر اینجور بود که اراده تشریعی به این امر تعلق گرفته، به این فعل خارجی تعلق گرفته، و اگر چه یه غرضی داشته باشه که شارون غرض از این مکلف نخواسته، اگر اینجور بود ما میگیم که این واجب نفسیه، ولی یه غرضی باشه که شارون از مکلف نخواسته. اما واجب غیری چیه؟ اینه که مراد بالعرض باشه، برای اینکه برسونه ما رو به یه امر دیگه ای که اونو شارع از مکلف خواسته، اون مراد به ذات. مثلا در وضو و صلات اراده تشریعی خدا به صلات تعلق گرفته بود، صلات میشد مراد به ذات. یه اراده تشریعی هم به وضو تعلق گرفته. برای چی به وضو اراده تشریعی تعلق گرفته؟ به خاطر خودش نیست. اراده تشریعی که به وضو تعلق گرفته، این به خاطر اینه که ما رو به نماز برسونه. پس خود وضو مراد به ذات نیست. اونی که مراد به ذات نیست، مراد به العرضه، برای اینه که ما رو به یه مراد به ذاتی برسونه، اون میشه واجب غیری. اونی که مراد به ذاته، اون میشه واجب نفسی. اگرچه یه غرضی داشته باشه، اما اون غرضه دیگه مراد نیست. اگر غرضه باز مراد بود، یه غرضی برش مترتب بود که اون غرضه رو شارع بهش دستور میدادی، مقدمه برای اون بود، این میشد دوباره مراد غیری. اما حالا غرضی دیگه نبوده، این میشه مراد به ذات، چون غرضه دیگه تو صلات نبوده که امر بهش بشه. این نکته رو دوباره عرض بکنم، یه اشتباهی که گاهی وقتا پیش می اومد این بود که بعضن ما تصور میکردیم بعضی از اغراض یه فعل دیگه ایه. ببینید در وضو، اینو خیلی دقت کنید، چون تو اینجا نیاوردن، این اعلام بهش اشاره نکردن، وضو و نماز دو تا فعله، یکی میشه مراد مثلا بالعرض، یکی میشه مراد بالذات. نماز مراد بالذاته، اما خود نماز با اون غرضی که مترتبه برش هستش، اینا گاهی وقتا دوتا امر نیستن، و بعضی از اغراض هستن که با اون مراد به ذات ما دوتا نیستن اصلا. یعنی اینجوری نیستش که دوتا فعل باشن. اینجا نمیتونیم بگیم یکیش واجب غیری، یکیش واجب به ذات، یکیش اصطلاح مراد به غیره، یکیش مراد به ذات، دوتا نیستن، گاهی وقتا یکیه. این یکی بودن و دوتا بودن خیلی مهمه. گاهی وقتا اصلا اون غرض چیه؟ دوتا فعل با این امر نیست. مثلا اون قربانی که ما میخواییم حاصل بشه، اون قربان به خود فعل صلاته مترتب، یعنی دیگه امر دیگه این معنی نداره داشته باشه. یعنی میگه من کار دیگه ای باید بکنم، مکلفی سوال میپرسیم، میگه من باید کار دیگه ای بکنم. تو وضو مکلف میگه بله باید کار دیگه ای بکنم. تا پرسید مراد بالعرض دیگه، تا گفت کار دیگه ای باید بکنم، میگیم بله، ما به تو گفتیم وضو بگیر که یه کار دیگه بکنی. اون کار دیگه چیه؟ نماز رو بخونی. کار دیگه ایه که باید بره مکلف انجام بده. اما وقتی نماز خون نسبت به قرب خدا، مثلا باید بره یه کار دیگه ای بکنه قرب خدا حاصل بشه، یا خود این قرب خدا چیه؟ همون نتیجه، همون فعله، غرض همون فعله دیگه، با فعل دیگه ای حاصل نمیشه. اینجا دیگه مراد به لرز و مراد به ذات نداره. اینجا صلات مراد به ذاته. چرا؟ چون این صلات خودش چیه؟ موجب قربه. قرب دیگه به واسطه فعل دیگه ای بنا نیست حاصل بشه. اما تو وضو صلات اینجور نیست. اینو باید خیلی توجه بکنیم تو مسئله مراد به ذات و مراد به لرز. بعضی از اساتین به این مبنای محقق اصفهانی ایراد گرفتن، میگن اصلا مثالای شما جور در نمی اومد. ببینید شما اومدید مثال زدید توی اراده خلاصه تشریعیتون، چون مرحوم محقق اصفهانی الان دیگه به خاطر رفقا هست، یه اراده تکوینیه رو اومدن بیان کردن، بعد گفتن بعد از اینکه اراده تکوینیه رو اومدن بیان کردن، بعد اومدن اراده تشریعیه رو گفتن. اراده تکوینیه همون مثال گوشت بود که به غلام اولی گفتن برو بخر، به دومیه گفتن برو تبخش کن، بعدم به یکی سومی گفتن بیارش تا من بخورم سلام علیکم، بعدم چهارمین کار خودش انجام داد، خودش خوردش. این اکل غرض بود. ببینید این سه تا امر رو به سه تا غلام دستور دادن، اون میشه به اصطلاح ببخش این میشد اراده تشریعیه. اراده تکوینی اون بود که اومدیم گفتیم که قضا رو این بند خدا به اصطلاح بدل مایتحللش میشه، وقتی که غرض تبخشه میخواد بخوره میخواد بدل مایتحلل بشه براش، و گفتیم که تمام اینا برگشت میکرد به اون معرفت خدای تبارک و تعالی، یا برمیگشت به ابقاء ذات خودش. حالا تو اراده تشریعه وقتی از غلامش میخواد میگه برو گوشتو بخر، به اون یکی میگه بپز، بعد به اون یکی میگه که شما بیار، بعد خودش میخوره، تو این اراده تشریعه ایشون میفرماین که مسئله اراده تشریعه تو این مثالی که شما اومدید زدید، این مسئله با مسئله واقعیتی که ما تو شرعیات داریم فرق میکنه. اینجا شما میگید که اون چه که از شخص دیگه میخواد، مثلا به مولا امر به زید کرده به شراء لحم، امر به طبخ کرده به امر، اما غرض یعنی از دو نفر خواسته، اما غرض در شریعت همین به یه نفر برمیگرده. شما توی این مثالی که در تشریعات زدید، امر اول که امر به خرید گوشت بود، امر دوم که امر به طبخش بود، امر سوم که امر به آوردنش بود، هر کدوم از اینا مال یه شخص بود. اینجوری اومدید مثال زدید در تشریعات، در حالی که تو مسئله شرعیاتی که ما داریم اون غرض قرب نسبت به خود صلات اینا به دو نفر نمیخوره، به یه نفر بود. اینا همه غرضیه که مطلوب از یک شخصه. اونجا اشتراع له مطلوب از زید بود، طبخش مطلوب از امر بود، دو نفر آدم بودن. اما تو مثالی که آقای آخوند با شیخ انصاری سرش دعوا داشتن که محقق اصفهانی اومدن این وسط میخوان تعریف هر دو رو اصلاح بکنن، تو اینجا مطلوب فقط زیده، به زید گفتن نماز بخون، این قربم بعد برای خود زید حاصل بشه، اونم مطلوب از خود زیده. اون به اصطلاح نهی عن الفحشاء والمنکر مطلوب از خود زیده، دو نفر نیستن اینجا. بفهم اصلا مثال شما با واقعیت موجود متفاوته. اونی که مورد بحث بود این بود که یک نفر مکلف اینجا نشسته، شارع بهش میگه نماز بخون، قرب خدا هم باید برای تو حاصل بشه، درسته یا نه؟ بعد آقای آخوند اومد به شیخ خنساری گفت آقا حتی نماز هم بنابر تعریف شما میشه واجب غیری، واجب نفسی نمیشه. چرا؟ چون این آقای زیدی که باید نماز بخونه، نماز رو برای رسیدن به اون قرب باید بخونه، پس واجب است لعجل واجب آخر، هر دو واجبه بر کیه؟ هر دو واجبه بر زیده. قرب هم واجبه بر زید بوده، نهی عن الفحشاء والمنکر هم واجبه بر زید بوده، واجبه بر یه مکلفه. آقای آخوند این اراده گرفت. آقای محقق اصفهانی شما اصلا بحث و موضوعشو عوض کردین، بردین تو اشتراع لحمی که واجبه بر زیده اما طبخش اصلا واجبه بر امر. چه ربط داره به موضوع بحث ما؟ ربطی نداره این مثالی که شما زدید به موضوع بحث ما. این اراده اول بعض الاساطیر، اصلا مثال محقق اصفهانی ربطی به موضوع بحث نداره. من قبل اینکه بخوام اراده دومشون رو بیان کنم یه کلمه بگم، اتفاقا خیلی هم ربط داره، اشکال هم وارد نیست. ببینید خصوصیت مثال رو باید در نظر بگیرید. محقق اصفهانی چه مثالی زدن؟ گفتن آقا تو شرعیات وقتی به زید میگی برو بخر، این تکلیف زیده، وقتی به امر گفتی بپز، دیگه امری که داره اینو تبخش میکنه این تکلیف، تکلیف زید که نیستش که، تکلیف یه شخص دیگه ایه. اگر شما بپرسی از زید بگی آقا شما تکلیف نسبت به تبخ این قضا داری، میگی نه خیر من تکلیف ندارم. محقق اصفهانی اینو میخواد بگه، میخواد بگه تو نمازم یه تکلیف به شما اومده، به زید گفتن نماز بخون، اگه به زید بگی که حالا آقای زید شما یه تکلیف دومی هم داری، یه فعل دومی هم هست به اسم قرب الله، اینم تکلیف داری نسبت بهش. میگه آقا به خدا من دیگه تکلیف ندارم، یه نماز به من گفتی بخون، منم خوندم، همینی که به من گفته بودی انجام بدم، دیگه تکلیف دیگه ندارم که. بیاش بگی خصوصیات اقراض نماز هر کدوم یه تکلیف دیگه است برای تو. یک، بعد قرب برات حاصل بشه، بگی آقا من نماز رو بهم گفتی بخون. دو، تو بعد معراج هم بری به آسمون، چون از صلات و معراج رو مهم، بگی به خدا من نمیتونم برم معراج، من این نماز ظاهرش رو میتونم بخونم اما قدرت بر معراج رفتن ندارم. ببینید اینه، تکلیف بهش نخورده. حالا شما تو کلمه امرش که نیستید که، تو مثال محقق اسمانی تکلیف به امر دوم به یک شخص دیگه ای شده بود اما به امر نشده. منظورش اینه که به امر نشده، شما اومدید نقاش میکنید که تو اون امر دوم تکلیفی باز ما داشتیم، توی اینجا تو باب صلات ما تکلیفی نداشتیم به یک شخصی توجه پیدا کنه. اینش مهم نیستش، که فارقش که این نیست. مسئله مهمی که محقق اصفهانی بهش تمسک می‌خواست بکنه این بود که برای زید یه تکلیفه، نه اینکه اون غرض تکلیف برای یه شخص دیگه هست یا نیست. یک محقق اصفهانی خودش میدونه، مثال که دارن میزنن از این جهته، میخوان بگن زید یه تکلیف بهش خورده، یه تکلیف دوم به زید نخورده که جناب زید برو به عالم اعلا، چرا شما از صلات و معراج المؤمن تو یه تکلیف دومم داری. اونا آثار نمازه، اون دیگه تکلیف دوم برای زید نیست. ببینید، پس این تکلیف اول و آخرش همین صلاته، پس صلات براش میشه واجب نفسی. اون غرضی که شما با آقای آخوند شما به شیخ انصاری اشکال کردید، گفتید اون غرضه باعث میشه که صلات بشه واجب غیری، اون غرضه بشه واجب نفسی، این حرف دیگه نیست. چرا؟ چون اون غرضه اصلا تکلیفش به زید نرسیده. حالا شما مثل حرف محقق اصفهانی اینه که تکلیفش به زید نرسیده، نه اینکه شما بیاد بگید چون تو مثال شما تکلیف به امر شده بود اینجا تکلیف به امر نیست، اینجا اصلا تکلیف بهش نخورده تو معراج. این که فارق نیستش، که میخواست مثال بزنه که بخواد تکلیف به زید نشده، این ایراد درستی نیست. تو جهتی که محقق اصفهانی داره استدلال میکنه جهت زیده، کاری به امر نداره، که میخواد به امر تکلیفی شده باشه، میخواد اصلا این قابل طبخ هم نباشه. ببینید اونش مهم نیست، مهمش اینه به زید یه تکلیف رسید، فقط اشتراع الله هم بود. این حرف با حدود سوالی. حالا مثالش تو اون قسمت بعدی فرق داره، بله، ربطی به بحث ما نداره. بحث ما تو قسمت زید بود، ببینید بحث ما در زید بود که فقط یه تکلیف بهش خورده بود، این میشه واجب نفسی. صلات هم که به زید خورده یه تکلیفه، میشه واجب نفسی. حالا غرض مترتبه بر صلات یه امری هست که تکلیفش رو زید نیست. تو مثال محقق اصفهانی حالا مثال که زدن، مثال طبخ زدن که اونم تکلیفش رو زید نیست. حالا تو صلات اصلا تکلیفی روش نیست، اونجا تکلیف هست اما مال زید نیست. ایشون حرفش این بود که تکلیف زید یکیه. پس این فرق دوتا مثال توی یه قسمتیه که ربطی به بحث نداره، اونی که ربط به بحث داره زیده. این که ایشون گفتن مثالی که شما زدید، بحثی که شما مطرح کردید ربطی به بحث نداره، خیلی ربط داره. بحث ما در مورد زیده، زید یه تکلیف داره تو اینجا، اونم تکلیف به صلاته. کمان که تو مثال محقق اصفهانی هم یه تکلیف داشت، تکلیف به اشتراع لحن بود. پس این ایراده بعض اساطیر ظاهرا به محقق اصفهانی وارد نیست. درسته مثال فرق میگه، دقت کردن دیدن مثال فرق کرده، بعد میخوام بگن که این دوتا اصلا دوتا بابه. نه، اون قسمت امر اصلا ربطی دیگه به بحث ما نداره، ما تو مسئله زید هستیم. روشنه یا بگم بازم روشنه؟ حالا مثال اینجوری زدن، ببینید الان مثال اینجوری زدن که اون امر دوم تکلیفی برای زید نیست، دیگه روشنه دیگه، تکلیفی برای زید نیست. پس نسبت به زید میشه واجب نفسی، نسبت به زید میشه واجب نفسی. این مثال اومده
نسبت به اون غرضه، یعنی برای اون غرضه حاصل بشه بگیریم چند تا اومدشان مثلا منظورش
منظور به از اون اصلا
این باشه که یعنی برای رسیدن به این غرض این برای چند نفر چیز شده
شوار چند نفر شده باشه فرق نداره، ما غرضمون در بحث باشه.
مثلا من در رشدم هست، اگر مثلا مراحلی هم داره یه نفر داره انجام میده،
میدونم فرق مثال میدونیم هست، بگیم این قسمت فرق دو تا مثال ربطی به بحث ما نداره، اونی که مربوط به بحث ما بوده فقط جناب زید بوده، درست؟ این زید یه تکلیف بهش خورده. تو مثال محقق اصفهانی که زده بود، که مثال عرفی زده بود دیگه، تو مثال عرفی زده، مثال اونجوری پیدا نمیشه تو عرفیات، متوجه میشین؟ مثال
همه این کار رو روزی کرده
بله؟ نه الان فعلا اینه که فرض مسئله رو محقق اصفهانی تو یه جای پیاده کرد که زید فقط ازش یه تکلیف خواستن، تکلیف دوم از زید نخواستن، از عمرو خواستن، درسته یا نه؟ حالا تکلیفی که از زید خواستن این میشه واجب نفسی یا نه؟ چون تکلیف دومی ازش نخواستن، تکلیف دومی مال زید نبوده دیگه، مال زید میشه واجب نفسی. محقق اصفهانی اینو داره میگه. ببینید تو قسمت زید داره ایشون حرف میزنه، تو قسمت عمرش نیست. میخواد بگه اون قسمتی که بعد از شراء لحم باید انجام بشه که طبقه، این ربطی دیگه به زید ندارد. حالا میخواد ربط به عمر داشته باشه یا ربط به هیچ عهد الناس نداشته باشه، اینش تو مثال فرق نمیکنه. ببینید این طبقه لحم دیگه ربطی به زید داره یا نداره؟ نداره دیگه. حالا میخواد یا ربط به یک کسی دیگه ای داشته باشه، مثل همین مثال محقق اصفهانی که ربط به عمر پیدا کرده، یا میخواد ربط به احد الناس نداشته باشه، مثل اون معراج المؤمنی که دیگه ربط به احد الناس دیگه ای نداره، اما تکلیف بهش تعلق نگرفته، تکلیف به معراج دیگه تعلق به زید نگرفته. اینو محقق اصفهانی میخواد بگه، متوجه؟ میدونیم مثالا فرق میکنه، اما اون جهتی که مثالا فرق میکنه مشکل ایجاد نمیکنه، خارج از محل بحثه. یعنی محقق اصفهانی میخواست اینو بگه، واجب نفسی اون چیزیه که بعدش یه تکلیف دیگه ای و یه غرض دیگه ای و یه چیز دیگه ای و رو دوش مکلفه ما نذاشتن، روش زید نذاشتن. حالا اگر میخواد تکلیف دیگه ای باشه، رو دوش عمر باشه، فرق نداره، اصلا تکلیف نمیشه بهش تعلق بگیره، اونم فرق نداره. تو مثال صلات تکلیف اصلا روش رو معراج نمیاد، تو مثال محقق اصفهانی تکلیف اومده رو عمر که بره طبق بکنه، اما آخر نسبت به زید و محقق اصفهانی داره حرف میزنه، میگه آقا تکلیف که اومد رو زید دیگه بعدیه رو زید نیست، این میشه زید تکلیفش واجب نفسی. این حرفیشون. شما فرق مثال خوب درک کردید، اما اشکال به محقق اصفهانی نیست، حرف محقق اصفهانی رو حسابه. محقق اصفهانی آوردن بعضی دیگه برای تقریب به ذهن بوده. حالا ایشون یه دقتی کردن، دیدن این مثال با مسئله شرعیات با مسئله صلات فرق میکنه، تو صلات اون معراج اصلا تکلیفش رو دوش امر نیست، رو دوش زید هم نیست، رو دوش هیچ کس نیست. بله ببینید، ببینید مطلوبیت اثر از نفس زید یه مسئله است، تکلیف یه مسئله دیگه است. محقق اصفهانی میگه که غرض اونجا دیگه اراده تشریعه بهش تعلق نمیگیره، اینو میخواد بگه. حالا این که مطلوب از زید هست، معراج مطلوب از زید هست، اما اراده تشریعه بهش تعلق نمیگیره، اینو محقق اصفهانی میخواد بگه. چون اراده تشریعیه به اون معراج تعلق نمیگیره، پس نماز میشه واجب نفسی. چون اراده تشریعی نسبت به طبخ غذا رفته رو امر، به زید تعلق نگرفته، ولی زید میشه واجب نفسی برای خودش. ببینید این منظور، اراده تشریعی به طبخ به امر تعلق گرفته، به زید دیگه تعلق نگرفته، پس برای زید اون شراء لحم میشد واجب نفسی. این چون اشکال، خیلی اشکال، زحمت کشیدن بعض الاساتین، فکر کردن، اما اشکالشون به محقق اصفهانی وارد نیست. زحمت کشیدن، فرق دو تا مثال خوب در آوردن، اما اشکال وارد نیست. تفاوت داره، میدونیم دو تا مثال تفاوت داره، اما تو جهت مبعوثون ان از زید چی خواستن؟ از زید یه تکلیف خواستن، شراء لحم. از زید دوباره یه تکلیف خواستن، صلاتو خواستن، فعل صلاتو خواستن، معراج رو ازش نخواستن، کما اینجوری که اونجا طبخ ازش نخواسته بودن، کما اینکه اونجا طبخ ازش نخواسته بودن، اینجا معراج ازش نخواستن. پس شراء لحم برای زید شد واجب نفسی، نماز برای زید شد واجب نفسی. چرا؟ چون مرحله بعدی رو نسبت به مسئله شراء لحم، مرحله بعدی طبخ لحم بود، اینو از زید نخواستن، از عمل خواستن. یا تو مثال صلات مرحله بعدی و که معراج المؤمنه، از زید نخواستن، اصلا از هیچ کس نخواستن. خلاصش اینه که از زید نخواستن، پس برای زید میشه واجب نفسی. هم شرع له واجب نفسیه، هم مسئله صلات، فعل صلاتی واجب نفسیه.
برای اونی که اکت میکنه از اون چی خواستن؟
اونی که اکت میکنه تو مثال محقق سوانی فرمانده است، آمره، خودش میخواسته بخوره. به حرفه اول سربازاش دستور داد گفت برو شرا لحم کن، به غلام دومش گفت طبخ غذا کن، به غلام سومش بکش گفت غذا رو برای من بیا، خودشم خورد. اون اصلا خود آمر بود، مولا بود، مولای خورد. حالا یه دفعه یه کسی بیاد اشکال کنه به محقق اصفهانی که بگه که آقا در مثال شما مولا خورد، تو مثال صلات خدا چیز نخورد، میرفت به بحث نداره. ببینید اشکال بشینه کسی اشکال بکنه بگه در مثال محقق اصفهانی بله غرض به مولا برگشت، اما تو اینجا غرض به مولا بر نمیگرده، به عبد برمیگرده. اینا دیگه فارغ نیست، اینا فارغ نیست. مسئله که محقق اصفهانی چش بحث داشت تو خود زید بود، تو زید هم حرف محقق اصفهانی تمام، اشکالی دیگه وارد نیست. روشنه؟ مشکل نداره دیگه. ببینید پس این فرمایش چون حرف محقق اصفهانی به قول یه بنده خدایی بود، من شاهد آقای خویی بود، 20 خورده سال پیش بود، 26 سال پیش بود، یه ایرادی یه فرمایش از محقق اصفهانی نقل کرد، یه ایرادی من همجور بدون به ذهنم اومد بهشون گفتم. بعد فکر کرد و گفت اشکال وارده. بعد میگفت آقای خویی مطرح نمی کرد اینا رو، میگفتیم ما چرا مطرح نمی کنیم حرف محقق اصفهانی، گفتن با فرار میکنن. در حال حرف های محقق اصفهانی یه خورده دقیقه، ادق المبانیه، انصافا حرف آخریشون زده. حالا ما میتونیم حرف های خویی یا حرف دیگران رو بزنیم، بعض وقتا حرفش ادق حرف هاست، میشینه اونو بزنیم و خلاصه بعد دیگه ول کنیم و بریم بحث بعدی. حرف های خویی رو میبرد، یا آقای بود تو مشهد حرف هاش مهم حسین اصفهانی فقط درس، فقط حرف هاش مهم آقای علم الهدا، شاید آقای میلانی بود، شاید هاش مهم حسین هم کرده بود، درستاش مهم حسین خیلی کم رفته بود، شاید یک سال دو سال در این حد رفته بود، بعد با آقای میلانی اومده بود ایران. حرفاش محمد حسین رو از همه قوی تر بلد بود، از بعض الاساتین هم معروف بود میگفتن قوی تره، شو شاگردی کرده بود، چنان با مقدمه تشریح میکرد که میگفت غیر این حرفی نیست دیگه. اما آخر کارش اون دو سه سال آخر عمرش من رفتم دیدم دیگه حرفاش محمد حسین کلا گذاشته کنار، بنده حرف آقای خویی ساده میگفت و میرفت و استصحاب بود، گفت دیگه طلب ها خیلی چیز میگردن اینا، هم گفتن ما متوجه نمیشون دیگه کلن گذاشته بیا. اما بعض وقتا حیف حالا من گلچین میکنم از حرفاش من دوستیم، تو اینجا انصافا حرفشون خیلی دقیق بود و حیف این حرف آدم نخونه و کار نکنه. این ایراد اول محققه، این ایراد اول بعض الاساتین بر محقق سوهانی. ایراد دومشون هم اینه که میگن اصلا در عرفیات هم مثال عاشق محمد حسین درست نیست. چرا مثال عاشق محمد حسین اصفهانی در عرفیات درست نیست؟ به خاطر اینکه غرض از اشتراع زید لحم را، اینکه زید بره لحمو بخره، غرض او طبخ لحمیه که خدا از عمر خواسته و غرض از اونم اکله، و این غرض طبخ لحم مقدور برای زیده، این مقدوره برای زیده، پس میتونه تکلیف بهش تعلق پیدا بکنه و این طبخ هم بشه برای زید واجب نفسی. میشه سلام علیکم، میشه طبخ تکلیف بشه برای زید. اما در مسئله صلات که ما اومدیم مطرح کردیم نمیشد اصلا این مسئله معراج تعلق امر بهش داشته باشیم، نمیشد شاره بگه که دو تا تکلیف داریم، تکلیف اولت اینه که نماز بخونی، تکلیف دومت اینه که بری معراج. اگه تکلیف اولتو انجام دادی کار تموم نشده، با تکلیف دومت هم باید انجام بدی، باید حتما بری معراج، مثلا با آسمان اول یا دوم. این تکلیف شاره نمیتونست به مکلف بگه، اما تو مثال عاشق محمد حسین اصفهانی میتونه بگه زید برو گوشتو بخر، وقتی گوشتو خرید بگه حالا برو بپز، میشد بهش بگی. توجه این میگیم اینم رفت دوباره همون حرف پیش میاد، میگیم آقا جهتی که ما داریم مثال میزنیم، این مثال رو برای اینکه مخاطب ما بفهمه، اینه که اون امر دومی توجه به زید پیدا نکرده. به خاطر همین زید فقط یه تکلیف بهش شده، اونم شراء لحمه. چون آشپز نبوده به امر آشپز گفتن حالا تو برو تبخش بکن، یا اصلا نه هر دو آشپزی هم بلدن، دلشون خواسته به هم بگن تبخون. وقتی به زید امر نکردن که تبخون، تکلیف شراء لحم برای زید میشه واجب نفس. منظور اینه. حالا شاید اصلا بلد نبوده بهش نگفتن، آشپزی بلد نبوده بهش گفتن تبخ کن خراب میکرده، آشپز مخصوص داشته این آقای مولا. یا اینکه نه اصلا بله، یا اینکه اصلا آشپز مخصوصش هم زید بوده، میخواسته زید نپزه. آقا بحث ما سر اینه که تکلیف دیگه ای به زید نشده، حالا زید یا بلد نبوده یا میتونستم و دلش مولا میخواسته به اهم بگه. آقا بحث ما سر اینه، اینجوری ما بحث ملاک رو تمام کردیم، این اشکال دوباره اشکال نیست، هر چیز دیگه ایم. علی ظاهر هیچ کدوم از این دوتا اشکال به محقق اصفهانی وارد نیست. بریم سراغ نظریه محقق نهاینی در بحث واجب نفسی و واجب غیبی. محقق نهاینی نظریه دارن که خود ایراد بهش میکنن، میگن این نظریه هم تمام نیست. ظاهرا ایراد ایشون هم فل جمله به ایشون وارد هست. حالا بریم جلو ببینیم چی میگن. نظر محقق نهاینی که اغراض و غایاتی که بر واجبات نفسی مترتب میشه سه قسمه. غرضهایی که بر واجب نفسی میاد سه قسمه. یکیش اینه که وقتی من یک فعل خارجی انجام میدم، اون غرضم بدون اینکه هیچ واسطه بخوره بر فعل من انجام میشه، بر فعل من مترتب میشه. مثل چی؟ مثل که من شمشیر به دست گرفتم، ضربه رو زدم، قتل بدون غرض قتل بوده، با شمشیر زدم، تیر رو شلیک کردم، غرضم قتل بود. تیر رو که گذاشتم و زدم، با کمان زدم به طرف قلب طرف، این دیگه غرض من حاصل شد که قتله. غرض بر خود این فعل مترتب شد بدون وساطت امر آخر. این یه مثاله، این مثال اول. بعد میفرمایند که ماهیت رتب بر فعل خارجی بدون توسط امر آخر مثل قتل، مثل ضرب و مثل چیز، مثل این قتلی که مترتبه بر ضربه یا مثلا ضربه به سیفه، و مثل ترتب زوجیت بر عقد. عقد رو میخونی زوجیت مترتب میشه. ببینید تا این عقد من خوندم زوجیت میاد تو اعتباریات، کمان که تا تیر رو میزدم طرف مرد، با شمشیر ضرب رو میزدم بهش، ضرب به سیف به قلب دو طرف میزدم تموم میشد. ببینید این مترتب بر خود فعل خارجیه. نوع دوم مایترتب بر فعل خارجیه اما به توسط امر اختیاری. مثل چی؟ مثل این که میگه برو پشت بوم، واسطش نصب سلمه. ببینید غرض از نصب سلم این خلاصه به واسطه فعل یه امر دیگه ای حاصل میشه. ما یترتب علی الفعل الخارجی به توسط امر اختیاری مثل صعود علی السطح به واسطه نصب سلم. غرض بر فعل خارجی به توسط یه امری انجام میشه که اونم امر اختیاریه. نردبون گذاشتن، نردبون گذاشتن اختیاری شماست، رفتن رو پشت بوم بازم فعل اختیاری شماست، اما رفتن رو پشت بوم فعل اختیاری یکی که مقدمه میخواد، باید نصب سلم بکنی. اینجا هر دوتاش تحت اختیار شماست، مثل مثال قبل نیست. در مثال قبل غرض به لافاصله بر خود فعل مترتب میشد، اینجا یه مقدمه میخواد. امر سوم اینه که ما یترتب علی الفعل الخارجی به توسط یه امریست خارج از اختیار انسان. غرض مترتب میشه اما اون ما یترتب خارج از اختیار انسانه. پس نسبت فعل به نسبت این غرضی که ما نسبت فعل نسبت به این غرض معده و معد الله. یعنی چی؟ یعنی فعل معده، مثل صلات نسبت به معراج، صلات نسبتش با اون معراج اینجوری نیستش که تا شما نماز رو خوندی بری آسمان اول و دوم. معد هست، ممکنه بعضیا برن، یعنی چیزهای دیگه میخوان، شرایط دیگه میخوان که اون معراج رو داشته باشن. یه وقت میبینی نماز رو میخونه میبینه تو عالم دیگه ایه، یه وقتی که نه. عرضم به حضورتون که هرچی نماز رو میخونه زورم میزنه نمیتونه بره. خب حالا نماز ربطی نداشته به اینکه انسان به معراج برسه، را ربط داشته، موعد بوده، نماز موعد من بوده، معد الله معراج بوده، معد الله قربان کل تنین بوده، یه حالت قرب خاصی بوده، اما از اختیار من خارجه. فعلی که من انجام میدم موعدشه، ممکنه اون معراج حاصل بشه، ممکنه معراج حاصل نشه، در اختیار من نیست اون غرض. پس ببینید غرض سه جور شد. یه وقت مثل قتل بلا فاصله مترتبه بر ضرب شمشیر من میشه، یه تیری که زدم تو قلب طرف میشه، این بلا فاصله مترتب شد. یه وقت غرض بلا فاصله مترتب نمیشه، بلکه غرض نصب سلم میخواد، نصب سلم امر اختیاری. یه وقتی که اصلا اون غرض امر اختیاری نیست، این مقدمه که من دارم براش انجام میدم این اختیاری منه و این امر اختیاری هم علت تامه بر اون غرض نیست، موعده بر اون غرض، علت تامه نیست اما موعده، شرایط آماده میکنه. شما نمازو که خوندی یک حالت استعدادی برای معراج، استعدادی برای قربان و کل تقی ایجاد میشه. پس وقتی گفتن از صلات معراج المؤمن، این صلات، این افعال صلاتی استعداد ایجاد میکنه، رضا میشه معد، اون معراج میشه معدالله، استعداد برای قرب ایجاد میکنه، لذا میشه صلات معد، اون قرب خاص میشه معدالله. این فرمایشه آقای ناینی. بعد میفهمن ما نحن فیه من هذا القبیل، میگن در بحث نماز ما نحن فیه ما از این امر سومی است، معد و معدالله. معد و معدالله مثل چی؟ سببیت نداره، مثل که به شما میان میگن آقا کشاورزی بکن تا خلاصه اینجا زرع بکن تا گندما در بیاد، یا باغ رو بهش برس تا این میوه‌ها در بیاد. شما که به باغ میرسی فعل شما اینه، به باغ آب میدی یا تو زرع رو انجام میدی، اما این که حالا ثمره بیاد یا نیاد، یه وقت دیدی هوا سرد شد ثمرتون از بین رفت، تگرگ اومد، میوه ها شکوفاش همه ریخ. ببینید این موعد و معدلهه. تو مثال سوم اینجوره، آقای ناینی میفهمن نسبت افعال واجبه به ما یترتب علیها من المصالح و الاغراض نسبت موعد به معدلهه. چرا؟ چون یه امور دیگه ای میخواد، باید هوا سرد نشه، باید تگرگ نیاد، یه سری چیزهای دیگه است. شما زحمت رو میکشی اما علت تامه برای اون نیست، مثل مسئله ضربه به سیف و قتل نیست. نه، شما کشاورزی تو میکنی ممکنه ثمر نده، از اختیار شما خارجه. ایشون هم میفهمن نماز از این قسم، تو واجبات نفسی نماز از این قسم، شما نمازتو میخونی ممکنه معراج حاصل بشه، مثل میوه درخت میمونه معراج، مثل اون ثمره زهر میمونه ممکنه حاصل بشه، شما زحمتتو کشیدی ممکنه حاصل بشه، ممکنه یه کاری انجام داده باشی یا یه چیزای خصوصیاتی بخواد که شما ملکشو نداری، در توانت اصلا نیست که بری معراج. یه عوامل دیگه هم توش موثره، صرف خود این فعل صلات موثره در معراج به نحوه علت تامه نیست، به نحوه استعداد ایجادی، ایجاد استعداد میکنه، یعنی موعد علت اعدادی است نه علت تامه، علت اعدادی است، حتی علت اقتضایی هم نیست، شرط هم نیست، ببینید حتی اقتضا نیست، شرط هم نیست، علت تامه نیست، فقط علت اعدادیه، یعنی میشه موعد، اون میشه معدالله. این فرمایش محقق ناینی تا به اشکالش برسیم. صلی الله علی محمد.